أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومؤين. سلام عرض می کنم خدمت همه اعز و اجلا. به آرزوی سلامتی و سعادت و عاقبت بخیری برای همتون دارم. بحثمون در رابطه با رجوع ضمیر به بعض افراد عام بود. بعد از بیان مقدمات قرار شد دو صورت رو مورد بحث قرار بدیم. صورت اول اونجایی بود که استفاده رجوع ضمیر به بعض افراد عام به کمک قرینه منفصله باشه. این صورتی که عرض کردیم قدر متیقن از محل نزاع، اونهایی که قول به تخصیص رو پذیرفتن در همین مورد بحث رو پیش بردند و اونهایی که قائل به عدم تخصیصند باز هم در همین مورد این بحث رو پی گرفتند، چرا که مطرح کنندگان این مسئله مثالی که برای مسئله زدند همون آیه 228 سوره مبارکه بقره است که ابتدا می فرماید والمطلقات یتربصن بانفسهن ثلاثة قروء. المطلقات که جمع محلا به الف لام هست و مفید عموم آوردند، و بعد از این که کلام اجنبی فاصله شده جمله دیگری آمده که و بعولتهن احق بردهن فی ذلک، و ما از خارج میدونیم که این بعولتهن احق بردهن، این دو تا ضمیر غائب به همه مطلقات یعنی اعم از رجعیه و بائنه بر نمیگرده، فقط مراد از اون مطلقه های رجعیه است. خب در اینجا گفتیم که به هر حال دو تا ظهور داریم، یکی ظهور عام یعنی اون المطلقاتی که ابتدا ذکر شده در عموم خودش، و یکی ظهور در ضمیر غائب که ظاهرا باید با مرجع خودش مطابقت بکنه و اصل عدم استخدامه. این دو ظهور با هم به خاطر وجود اون دلیل خارجی معارضه می کنند. به هر حال وقتی پای دو ظهور در میان بود عرض کردیم یا کلام به نحوی است که میشه هر دو ظهور رو حفظ کرد، مثالش رو جلسه قبل عرض کردم، مثل العلماء و یجب و اکرامهم و یستحب النظر الیهم، هم العلماء رو میتونیم بر ظهور خودش که مراد از اون همه دانشمندان باشند حفظ کنیم، و هم در یستحب النظر الیهم میشه هم ضمیر رو که به العلماء باید برگرده در ظهور خودش حفظ کنی، مشکلی نیست. بحث ما امروز در اینجا ایست که ما رجوع ضمیر به بعض افراد عام رو از قرینه منفصله استفاده کردیم، اما فرض اینه که حفظ هر دو ضمیر، حفظ هر دو ظاهر ممکن نیست. برای این مورد همون مثال معروف آیه 228 سوره مبارکه بقره رو عزیزان در نظر بگیرند. نمیشه هم ظهور عام در عموم رو حفظ بکنیم و بگیم منظور از المطلقات ظاهر معنای عام میشه، همه مطلقه های عم از بائن ها و رجعی ها رو ازش اراده کردیم و لفظ المطلقات رو در همه بانوان مطلقه به کار بردیم، و هم ظهور ضمیر هن رو در بعولت هن احق بردهن که میخواد به لفظ المطلقات رجوع بکنه حفظ بکنیم و اصالت عدم الاستخدام رو جاری کنیم. علت چم وجود اون دلیل خارجیه، ما از قرینه خارجیه یقین پیدا کردیم که مراد از ضمیر همه افراد مرجع یعنی همه افراد المطلقات نیست. ما از بیرون میدونیم که فرقی بین شوهران مطلقه های رجعیه با مردهای دیگه نیست. بائنه، معذرت میخوام، شوهرهای مطلقه های بائن فرقی با مردهای دیگه ندارن، احقیتی براشون ثابت نیست. این احقیت رجوع فقط برای شوهرهای مطلقه های رجعیه ثابته. پس ولو این ضمیر به المطلقات برمیگرده، اما همه مطلقه ها مراد نیست، بلکه بعضی از افراد مرجع رو از این ضمیر اراده کردیم. حکم برای بعضی از افراد مرجع ثابت. حکم دوم، خب وقتی این چنین شد، با وجود این دلیل خارجی در چنین مواردی نمیشه هر دو اصل رو به قوت خودش باقی نگه داریم و هر دو اصل رو جاری کنیم، هم نسبت به عام یعنی المطلقات اصالت العموم یا ظهور در عموم رو جاری بکنیم و هم نسبت به ضمیر اصالت تطابق یا اصالت عدم استخدام رو جاری بکنیم. لازمه در یکی از این دو اصل تصرف کنیم یا از اجراء اصالت العموم صرف نظر کنیم و بگیم به برکت ضمیری که به اون برگشته و میدونیم بعضی از این عموم اراده شده از ضمیر، پس از همون اول اصلا این عموم در بعض استعمال شده، یعنی در همون اول هم منظور از المطلقات یعنی بعض المطلقات یا المطلقات الرجعیه است. پس اگر اونجا گفتیم المطلقات یتربسنه، این لزوم عده نگهداری مخصوص مطلقات رجعیه است، نه همه مطلقات. از ظهور المطلقات دست برداشتیم، ظهور دوم رو حفظ کردیم، ظهور ضمیر در مطابقت با مرجع رو یا عدم الاستخدام رو حفظ کردیم، اما ظهور عام رو باش مخالفت کردیم، ازش صرف نظر کردیم و استعمال کردیم در خاص. پس اینجا میگیم ضمیر غائب در معنای خودش که براش وضع شده و اون عبارت بود از مطابقت با مرجع، استعمال شده اما عام در معنای خودش که عموم باشه استعمال نشده، در معنای خاص استعمال شده. این یک تصرف. یا نه، از اصالت و ظهور در ناحیه ضمیر غائب صرف نظر کنیم. به این معنا که با حفظ ظهور عام در عموم در ناحیه ضمیر ملتزم به مجازیت بشیم. خب حالا در ناحیه ضمیر چجوری ملتزم به مجازیت بشیم؟ آنگونه که مرحوم آخوند در کفایه هم آوردند، دو تصرف در ظهور ضمیر غائب ممکنه صورت بگیره. یکی ارتکاب مجاز در کلمه، پس قائل به مجازیت در خود ضمیر و استعمال خود ضمیر باشیم. به این معنا که بگیم درست ضمیر غائب برای دلالت بر مطابقت با مرجع خودش وضع شده، اینو قبول داریم، ولی در اینجا در معنای موضوع لهش که مطابقت با مرجع استعمال نشده، در غیر اون معنا در عدم مطابقت اصلا استعمال شده. به این معنا که ولو مرجع ضمیر عامه ولی ضمیر به خاص برگرده، اینو میگیم استخدام، که مراد از مرجع معنایی باشه اما مراد از ضمیری که به اون مرجع برمیگردد غیر اون معنا باشه، که معنای دیگه ای اراده بشه، اینو میگیم استخدام، که میشه مجاز در کلمه. کلمه در معنای موضوع علیه خودش، ضمیر در معنای موضوع علیه خودش استعمال نشده. تصرف دوم که ممکنه اینجا انجام بگیره ارتکاب اسناد مجازی یا مجاز در اسناد به جای مجاز در کلمه. اسناد رو اون نسبتی که بین مستند الیه و مستند هست مجازی در نظر بگیریم، یعنی اسناد به غیر ما هو له باشه. به این معنا که بگیم بله ضمیر هنه برای جمع مؤنث غائب وضع شده، و در همین معنا هم استعمال شده، در معنای مستعمل فیه ضمیر تصرفی صورت نگرفته. ولی اسنادی که در جمله وجود داره اسناد به غیر ما هو له، یعنی به مستند الیه حقیقی نسبت داده نشده. عرض خواهم کرد مثل حالا از باب مثال، همون که در علم بلاغت مثال می آوردن، می گفتن انبت الربیع و البقله، انبت فعل اسناد داده شده به چی؟ به الربیع او که مستند الیه. اینجا میگفتیم خود انبته به معنای انبات، رویاندن، در معنای حقیقی خودش به کار رفته. خود الربیع یعنی بهار، فصل بهار، در معنای حقیقی خودش به کار رفته. البقل یعنی سبزی. پس ببینید ما وقتی ترجمه میکنیم میگیم آقا بهار سبزی را رویاند. ما در کلمات معنای مجازی اراده نکردیم، هر کلمه‌ای در معنای حقیقی خودش به کار رفته. اما اونی که اینجا واقعی نیست، حقیقی نیست، اسناد اون نسبت، نسبت واقعی نیست. اگر میخواستیم اسناد بدیم حقیقتاً انبات رو، باید به خود خداوند نسبت میدادیم، چون فاعل حقیقی انبات خداونده. باید میگفتیم انبت الله البقله. اما ما به جای فاعل واقعی انبات که خداونده، اون رو به غیر ما هو له، غیر مستندله که ربیع باشه، اسناد دادیم. لذا میگیم این اسناد، اسناد مجازی است. یا مثل همون جر المیزابو، جر المیزابو در فارسی میگیم ناودون جاری شد. ناودون که جاری نمیشه، ناودون ظرف برای جریان آبه. اما ما به جای اینکه جریان رو به مستندله حقیقیش که آب باشه نسبت بدیم، به ظرف اون آب که ناودون هست نسبت دادیم. به جای جرل ما و فل میزاب گفتیم جرل میزاب. اینو بهش میگیم اسناد مجازی. خب پس اگر مرتکب اسناد مجازی شدیم در تصرف در ضمیر، به این صورت میشه که میگیم درسته که ضمیر در بعولتهن احق بردهن، ضمیر جمع مؤنث به همه مطلقه ها برمیگرده، ولی اون نسبته، اون اسناده، نسبت دادن حکم که همون احقیت رجوع بعل باشه، شایستگی مراجعه شوهر باشه، این حکم رو نسبت بدیم به همه مطلقات، این اسناد به غیر ما هو لهه. چون مسندون الیه حقیقی این حکم، اگر بخوایم اسناد، اسناد حقیقی باشه، حقیقت رجوع شوهر واقعا به مسندله واقعی خودش نسبت داده باشه، باید بگیم برمیگرده به ضمیر، برمیگرده به بعولت المطلقات رجعیه، شوهران زنانی که مطلقه رجعیه هستند، احق بردهن، نه شوهران همه مطلقه ها. پس حالا که ما احقیت رو به جای شوهران مطلقه های رجعیه به شوهران همه مطلقه ها نسبت دادیم، این اسناد میشه یک اسناد مجازی. اسناد میشه اسناد مجازی، نسبت موجود در جمله حقیقی نیست و به نحوه مجازه. خب بس توجه کردید ما در اینجا دو اصالت ظهور داریم، یکی اصالت ظهور در رابطه با مرجع ضمیر یعنی المطلقات که اختزاش اینه که مراد از اون همه بانوان مطلقه باشه، و دیگری اصالت ظهور در ناحیه ضمیر که اختزاش اینه که این ضمیر به همه افراد مرجع برگرده، نه به بعض افراد اون. و حالا که ما از خارج میدونیم که جمع بین این دو اصالت ظهور ممکن نیست. خب مرحوم آخوند فرمود حالا که جمع ممکن نیست، بالاخره لازمه از یکی از این دو ظاهر رفعیت کنیم. چی کار باید بکنیم؟ آیا از هر دو اصالت ظهور دست برداریم، بگیم چون به هر دو نمیتونیم تمسک کنیم هر دو از بین برند، یا نه؟ ایشون فهمد که نخیر، ما در اینجا از خیر اصالت العموم در ناحیه عام میگذریم. یعنی میگیم عام در معنای عموم استعمال نشده، بلکه در معنای خصوص به کار رفته. اما در ناحیه ضمیر اصالت و عدم الاستخدام رو حفظ بکنیم. چرا؟ چون از نظر آخوند اصالت و ظهوری که در جانب عام وجود داره اصلا معارضی نداره، سالم از معارضه. لذا او رو بر عموم خودش حفظ میکنیم. حکم اول رو هم میگیم مال همین عموم اده، نگه داشتن وظیفه همه مطلقه هاست، اعم از مطلقه های بائنه یا رجعیه. منتها بله، علل قاعده باید حکم دوم رو هم عام بدونیم، بگیم همه مطلقه ها شوهراشون حقن. اما چه کنیم که به خاطر وجود دلیل خاص خارجی این حکم دوم اختصاص پیدا کرده به رجعیه ها و از عموم دست برداشتیم؟ خب چطور شما اصالت العموم رو به ظاهر خودش حفظ میکنید؟ آقای آخوند ایشون خواهند فرمان که برای اینکه ما دلیلی که برای حجیت اصالت ظهور داریم سیره عقلاست، یا بنای عملی و قطعی عقلاست. خب وقتی شد سیره، شد بنای عملی، این عمل دی از جنس لفظ نیست، میشه دلیل لبی. و در دلیل لبی به قدر متيقن اخذ میشه. حالا قدر متيقن از جریان سیره اینه که ما اگر در اصل مراد متکلم شک داشته باشیم و ندونیم که آیا متکلم همین ظاهر رو اراده کرده یا نه، میگیم زنده باد اصالت ظهور. اما اگه شک بکنیم در کیفیت استعمال، اینجا جای به کار بردن اصالت و ظهور نخواهد بود. وقتی ما اصل مراد متکلم رو میدونیم اما نحوه اراده کردن او رو نمیدونیم که آیا به نحوه حقیقت این معنا رو اراده کرده یا به نحوه مجاز، به تعبیر دیگه وقتی ما استعمال رو میدونیم، مستعمل فیه رو هم میشناسیم، فقط کیفیت استعمال رو نمیدونیم که آیا به نحوه حقیقت است یا مجاز، در اینجا عقلا بنای قطعی بر اخذ به ظهور ندارن. چون اونی که مهمه اصل اراده است، نه خصوصیات اون اراده که آیا به نحو حقیقت است یا مجاز. لذا در ما نحن فیه نسبت به اصالت و ظهور در ناحیه عام شکی که عارض شده بله شک در اصل مراد متکلمه که نمیدونیم آیا از المطلقات در اون حکم اول عموم و ظاهر اراده شده یا نه مراد از آن خصوصه و خلاف ظاهر اراده شده. چون این چنینه اونجا میگیم زنده باد اصالت العموم یا اصالت الظهور. او به قوت خودش باقیه، ولی نسبت به اصالت الظهور در ضمیر شکی که داریم شک از قبیل شک در کیفیت استعمال یا کیفیت اراده است. وگرنه اصل اراده شدن رو که میدونیم، از خارج میدونیم آقا مراد از این ضمیر بعض مطلقه هاست، اما نمیدونیم آیا به نحو حقیقت اراده شده یا به نحو مجاز. چون شک ما در اصل مراد متکلم نیست بلکه در چگونگی اراده است، اینجا دیگه نسبت به ضمیر جای استفاده از اصل و تمسک به اصالت العموم یا به اصالت ظهور نیست. بنای عقلا اینجا رو شامل نمیشه. در نتیجه آخوند معتقده که ما اصالت و ظهور در جانب عام رو نسبت به اون حکم اول حفظ میکنیم و میگیم اون عام در معنای خودش به کار رفته، تخصیص نخورده، ولی نسبت به ضمیر مرتکب مجاز میشیم به خاطر وجود دلیل خارجی قرینه داریم. و میگیم حکم ثانوی قطعا مال همین بعضه، اما اختصاص حکم ثانوی به بعض افراد مطلقه موجب تخصیص حکم اولی نمیشه. همچنان اون حکم اول رو برای همه مطلقه ها ثابت میدونیم، لذا جای تخصیص نیست، تخصیص عام مورد نداره. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.